بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. امروز چهارشنبه است، 8 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی و 27 ماه فوریه سال 2002 میلادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده ایم جنگی از گزارش‌ها و گفتگوها درباره اهم خبرها و مسائل مطرح در ایران و جهان را تقدیمتان کنیم. در ساعت سوم هم با برنامه‌های متنوع فرهنگی در کنارتان خواهیم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاد و تندرست و آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها، نگاهی داریم به برخی از مطالب برنامه امروز. در گزارش‌های خبری بین‌المللی، آمریکا از پیشنهاد ولیعهد عربستان برای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان استقبال کرده است. در همین حال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشست مشترکی را با اتحادیه اروپا آغاز کردند. و در حالی که حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان پس از دیدار از ایران به هند رفته است، تنش میان دهلی نو و اسلام آباد همچنان ادامه دارد. اما در ایران، مشکل ما با آمریکا قابل حل است. این را اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در شرایطی که کشمکش میان دو جناح رقیب بر سر سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نقطه حساسی رسیده است. نگاهی داریم به گفته‌های مرد همیشه با نفوذ جمهوری اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت. خانواده‌های زندانیان ملی مذهبی خواستار علنی شدن محاکمه متهمان این پرونده شدند. همسر یکی از متهمان نیز یکی از وکلای این زندانیان در گفتگو با رادیو آزادی از آخرین وضعیت آنان میگویند. از تازه‌ترین وضعیت دانشجویان زندانی هم خبر خواهیم گرفت. اما صندلی داغ شهرداری تهران به محمد حسن ملک مدنی رسید. یک روزنامه‌نگار در تهران از 7 خان پیشروی شهردار تازه پایتخت صحبت میکند. و در حالی که وزیر خارجه ایران گرم گفتگو با مقام‌های آلمانی است، در مسکو بحث بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و اختلافات ایران و دیگر کشورهای ساحلی کماکان داغ است. مطالب شنیدنی دیگر در برنامه امروز داریم که در فرصت‌های بعدی از آنها با شما صحبت خواهم کرد. در آغاز پیش از هر چیز عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در هندوستان 50 مسافر هندوی قطار در اثر حمله مسلمانان خشمگین در آتش سوختند. برای بحث درباره پیشنهاد عربستان سعودی در حل بحران خاورمیانه، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا وارد عربستان سعودی شد. در پیامد تظاهرات ضد حکومتی در مولداوی، وزیر کشور مولداوی استعفا داد. سلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی، در دادگاه جنایات جنگی لاهه خواستار آزادی خود از زندان شد تا بتواند با استفاده از همه امکانات از خود دفاع کند. محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان، روز اول فروردین ماه به افغانستان باز می‌گردد. گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین افغانستان که از طالبان حمایت کرده بود، ایران را ترک کرد. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از دولت آمریکا خواست تا در جهت حل اختلافات با ایران دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. مجلس شورای اسلامی بار دیگر بودجه‌ای را برای مبارزه با آنچه طرح‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خوان تصویب کرد. و در زاهدان انفجار دو بمب صوتی اهالی این شهر را وحشت زده کرد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر می‌شنوید. همچنان که در خلاصه خبرها شنیدیم، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بررسی پیشنهاد ولیعهد عربستان سعودی در مورد بحران خاورمیانه به ریاض رفته است. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش جمشید چالنگی در خاورمیانه آغاز می‌کنیم.
عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 در مقابل شناسایی رسمی این کشور از سوی عرب که در روند بحران در خاورمیانه به اصل صلح در مقابل زمین تعبیر گردیده، هرچند پیشنهادی تازه در منطقه نیست، اما بیان آن از سوی عربستان امری کاملا تازه است. در حالی که روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد، همه نگاه هایی که به دنبال روزنه امید بخش جهت برقراری صلح در منطقه می گردند متوجه ریاض پایتخت عربستان شدند. روز چهارشنبه خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان دیدار کرد تا جزئیات بیشتری را در مورد پیشنهاد ولیعهد عربستان دریابد. آقای سولانا پیش از آن که از اسرائیل راهی عربستان شود با اظهار خوشبینی نسبت به پیشنهاد ولیعهد عربستان گفت آماده است برای مدتی طولانی تر در منطقه بماند، شاید بتواند بر محور پیشنهاد ریاض فلسطینی ها و اسرائیل را به میز مذاکره بازگرداند. عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان نیز تأکید کرده است آماده همه گونه همکاری با اتحادیه اروپا و آمریکا برای فراهم ساختن زمینه از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل است. ولیعهد عربستان در اظهارات اخیر خود تلویحاً تأیید کرد که ریاض قصد ندارد در روند صلح اعراب و اسرائیل رهبری اعراب را به دست گیرد. نقش رهبری کشورهای عرب در روند صلح با اسرائیل پس از وقفه‌ای که در پی پیمان صلح میان مصر و اسرائیل کمپ دیوید پدید آمد بار دیگر به طور سنتی به مصر واگذار شده است. قرار است پیش از برگزاری کنفرانس سران عرب در اواخر ماه مارس در بیروت، عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان جهت دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به قاهره سفر کند. آنگونه که در پایتخت مصر و همچنین در ریاض گفته می شود، محور مذاکرات ولیعهد عربستان و حسنی مبارک هماهنگ ساختن تلاش های ریاض و قاهره برای پایان دادن به بحران جاری میان عرب و اسرائیل خواهد بود.
خبر می‌رسد که آمریکا نیز از طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان سعودی برای حل بحران خاورمیانه میان اسرائیل و فلسطینیان استقبال کرده است. در این باره گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر به اطلاع می‌رسد. اما شهر زیبای گرانادا در جنوب اسپانیا از صبح دوشنبه مهماندار نشست اتحادیه اروپا با کنفرانس همکاری خلیج فارس است. در این نشست که 6 کشور عربی خلیج فارس در آن حضور دارند، افزون بر روابط اروپا با این کشورها مسائل دیگری چون سرنوشت جزایر ابو موسی تون به بزرگ و کوچک و طرح عربستان سعودی برای حل بحران خاورمیانه نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. احمد رحفت گزارشگر رادیو آزادی.
چهارشنبه بعد از ظهر نشست مشترک اتحادیه اروپا و 6 کشور عربی خلیج فارس که در شورای همکاری عضویت دارند در شهر گرانادا آغاز به کار کرد. گرانادا که یکی از زیباترین شهرهای اسپانیا به حساب می آید، در گذشته پایتخت امارات الاندلس بود و الحمرا که نطفه این شهر را تشکیل می دهد از جمله شاهکارهای معماری اسلامی در جهان به حساب می آید. در گرانادا که از آغاز هفته عملاً به اشغال پلیس در آمده است، وزرای خارجه عربستان، کویت، امارات متحده عربی، عمان، بحرین و قطر با جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا ملاقات و گفتگو خواهند کرد. در نشست گرانادا علاوه بر روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با اسپانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، مسائل دیگری چون اختلاف جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی در مورد جزایر ابو موسی و تنب بزرگ و کوچک نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دولت امارات متحده عربی از اروپا درخواست کرده است که در این مورد موضع خود را روشن سازد. یکی از مشاورین وزیر خارجه اسپانیا که نخواست نام او فاش شود به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت جوزف پیکه در دیدار با وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس بار دیگر تأکید خواهد کرد که تنها از طریق مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی میتوان راه حلی معقول و قابل قبول برای طرفین پیدا کرد. طرح پیشنهادی عربستان سعودی برای پایان بخشیدن به بحران کنونی در خاورمیانه اگرچه در دستور کار این نشست قرار ندارد، ولیکن به دلیل تشدید بحران در خاورمیانه و اهمیت آن مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. پیکه قبل از سفر به گرانادا در مادرید طرح پیشنهادی عربستان را بسیار مثبت و نشان از تحرک سیاسی کشورهای عربی دانست. جوزف پیکه با تأکید بر اینکه بحران کنونی نمیتواند با استفاده از خشونت و ارتش حل شود، افزود تنها راه حل‌هایی که وجود دو کشور یعنی اسرائیلی قادر به زندگی در مرزهای امن و فلسطینی مستقل و دموکراتیک را در بر گیرند و از پشتیبانی اروپا و آمریکا همزمان برخوردار باشند میتوانند صلح و ثبات را به منطقه بازگردانند. در گرانادا جوزف پیکه بار دیگر مواضع اتحادیه اروپا در قبال سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش را تشریح خواهد کرد. پیکه در روزهای گذشته به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا گفته بود در کنار هم قرار دادن ایران، عراق و کره شمالی نادرست است. به گفته وزیر خارجه اسپانیا، کره شمالی برخلاف وعده‌های خود در سال‌های گذشته هنوز به تولید و گسترش اسلحه‌های کشتار جمعی ادامه می‌دهد و با حرکت از این واقعیت جامعه جهانی باید روابط خود با این کشور را تنظیم کند. در رابطه با عراق، جوزف پیکه معتقد است که سیاست دولت بغداد مبنی بر عدم اجرای مصوبه‌های شورای امنیت و جلوگیری از ورود بازرسان سازمان ملل متحد قابل سرزنش است، ولی که نمی‌توان با این وجود این کشور را مورد حمله نظامی قرار داد. در مورد جمهوری اسلامی ایران، پیکه از حضور دو مرکز قدرت در ایران صحبت می‌کند و معتقد است که اروپا باید با برقراری گفتگو و گفتمان با دولت کنونی، اصلاح طلبان را در مقابل نیروهای سنت‌گرا و محافظه‌کار تقویت کند. نشست مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در عصر روز پنجشنبه با کنفرانس مطبوعاتی جوزف پیکه به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با ولیعهد عربستان سعودی از طرح او برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان قدردانی کرده، شورای امنیت سازمان ملل بحث عمومی درباره بحران خاورمیانه را آغاز می‌کند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی از دیرباز از نظر و برداشت آمریکا نسبت به متوقف ساختن خشونت در خاورمیانه ناخشنود بوده است. روز 9 نوامبر سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی به نیویورک تایمز گفت خودداری بوش از ملاقات با عرفات دیوانه کننده است و دولت او از ناتوانی واشنگتن در انجام قولی که برای ارائه طرحی به منظور برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان داده بود به شدت ناراحت است. در همین حال روزنامه واشنگتن پست ماه پیش گزارش داد که فرمانروایان سعودی از حضور نظامی آمریکا در کشورشان ناراحت هستند و ممکن است به زودی از واشنگتن درخواست کنند به آن پایان دهد. و آنچه بروز تنش بیشتری را در مناسبات دو کشور موجب شد، انتقاد برخی از مقامات آمریکایی از میزان همکاری عربستان سعودی در نبرد با تروریسم بود. با این حال به نظر می رسد مناسبات واشنگتن و ریاض بار دیگر گرم می شود و دو طرف بر تقویت بیشتر روابط به عنوان حرکتی که به سود آمریکا و عربستان خواهد بود تاکید می گذارند و استقبال مقامات آمریکایی از طرح صلح عربستان چنین مقوله است. به گفته سخنگوی کاخ سفید، پرزیدنت بوش بامداد سه‌شنبه با پرنس عبدالله ولیعهد عربستان تماس گرفت و پیشنهاد او را برای عادی شدن کامل مناسبات بین اسرائیل و عرب در پی برقراری صلح کامل ستود. دولت بوش همچنین گفت از امکان ایفای نقش عمدی عربستان در کوشش‌های صلح دلگرم شده است. آری فلیچر اظهار داشت: اخیراً گزارش‌ها و اظهار نظرهای منفی زیادی از خاورمیانه به گوش رسیده است و دست کم در سخنان ولیعهد عربستان بارقی از امید دیده می‌شود. با وجود این، پیشنهاد به خودی خود چیزی را تغییر نمی‌دهد و وضع همچنان بسیار پیچیده و با خشونت همراه است.
Complicated situation and a very violent one.
سخنگوی کاخ سفید افزود:
The Saudi statement, which the president welcomes, is a statement about the final result.
بیانیه عربستان سعودی که رئیس جمهوری از آن استقبال می‌کند، در مورد پیامد نهایی است که در آن عربستان اسرائیل را پس از آن که با یک روند جامع صلح و یک راه حل موافقت کند، به رسمیت می‌شناسد. آنچه رئیس جمهوری گفته است این است که توصیه‌های طرح میشل بهترین روند است.
Arrive at that result is the Mitchell Agreement, the Mitchell Accords.
رشاد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت پیشنهاد عربستان سعودی به مسئله مرزها، عادی شدن کامل روابط و خروج اسرائیل مربوط می‌شود. افزود:
We've noted before the question of borders is one to be negotiated between the
مسئله مرزها موضوعی است که باید به عنوان بخشی از روند صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان مورد مذاکره قرار گیرد و در این زمینه مسائل مشکلی وجود دارد که باید با آنها پرداخته شود. از سوی دیگر مروان جیلانی نماینده فلسطینیان در سازمان ملل متحد از پیشنهاد ولیعهد عربستان سعودی استقبال کرد و گفت: به گمان ما طرح بسیار مهمی است و از حالا تا زمان برگزاری اجلاس عالی رهبران عرب بیشتر شکافت و بررسی خواهد شد و در جریان کنفرانس ممکن است روشن‌تر شود. با این حال مروان جیلانی یادآور شد که پیشنهاد ولیعهد عربستان سعودی تازگی ندارد و سود تأکیدی است بر آنچه که عرب می‌خواهند، بر جدی بودن جهان عرب در دستیابی به صلح تأکید می‌گذارد. اما برای رسیدن به صلح عادی و مناسبات مسالمت آمیز با تمام کشورهای منطقه نیاز است که اسرائیل به اشغال سرزمین‌های عربی و فلسطینی و تجاوز پایان دهد. طرح پرنس عبدالله ولیعهد عربستان از جمله می‌خواهد که اسرائیل در برابر صلح با عرب به مرزهای پیش از جنگ سال 67 بازگردد. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با تونی بلر نخست وزیر انگلستان در لندن طرح پرنس عبدالله را نمونه مهمی از تفکر جدید در خاورمیانه نامید. گفته می‌شود این طرح در جریان سفر حسنی مبارک به واشنگتن در هفته آینده بیشتر بررسی خواهد شد. از این گذشته به گفته ناظران سیاسی احتمال می‌رود در سفر دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا به 11 کشور خاورمیانه به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد. در میان شورای امنیت بعد از ظهر سه‌شنبه بحث درباره راه‌های متوقف ساختن خشونت بین فلسطینیان و اسرائیلیان را آغاز کرد. این کار پس از جلسه محرمانی انجام گرفت که در آن درخواست کشورهای عربی برای تصویب قطعنامه علیه اسرائیل مطرح شد. با توجه به تجربه های گذشته وتوی چنین قطعنامه‌ای از سوی آمریکا مسلم می نمود و ظاهرا دیپلمات‌های عرب در آنچه تغییر استراتژی عمده‌ای تلقی شده است در پیشنویس قطعنامه که شامگاه دوشنبه توزیع شد بخش‌های مربوط به استقرار ناظران خارجی را که آمریکا و اسرائیل هر دو با آن مخالف هستند حذف کردند.
گزارش‌های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان پس از دیدار از ایران به هند رفته است، تنش میان دهلی نو و اسلام آباد همچنان ادامه دارد. فریبا مودت نگاهی دارد به این تنش‌ها بر اساس اظهار نظر رسانه‌های غربی.
در ماه‌های اخیر صدها هزار تن از افراد ارتش‌های هندوستان و پاکستان که هر دو به تسلیحات اتمی مجهزند در خطه مرزی میان دو کشور مستقر شدند و آماده‌اند تا با نخستین جرقه یکدیگر را به آتش بکشند. آقای رابرت بلکویل سفیر آمریکا در هندوستان هشدار داده است که اگر دولتین هند و پاکستان برای حل مسائل فیما بین دست به اقدامات لازم نزنند، اوضاع متشنج کنونی به آسانی به یک برخورد نظامی مبدل خواهد شد. اما هند و پاکستان چنانچه معمول تاریخ 55 ساله میان دو کشور بوده است، همچنان یکدیگر را به اقدامات تروریستی و تحریک‌های مرزی متهم می‌کنند. ولی آنچه در این میان جالب است آن است که در حالی که اعضای جامعه بین المللی از دولتین هند و پاکستان می‌خواهند تا در رابطه با اختلافات مرزیشان جانب حزم و احتیاط را رعایت کنند، خود سر از پا نشناخته و به گونه‌ای بی سابقه برای فروش اسلحه به هندوستان بر یکدیگر پیشی می‌جویند. در ماه‌های اخیر دولت هند میهماندار تعداد قابل ملاحظه‌ای از هیئت‌های نمایندگی دول مختلف بوده است که از یک سو خواهان رفع تشنج در روابط میان هندوستان و پاکستان و از سوی دیگر در پی انجام معاملات اسلحه بودند. در حال حاضر آقای جک استرو وزیر خارجه بریتانیا جهت مذاکرات در زمینه‌های امنیتی در هند به سر می‌برد، اما بنا به گفته مقامات مسئول آقای استرو همچنین از این فرصت برای متقاعد کردن دولت هند جهت ابتیای جت‌های جنگنده هوک ساخت بریتانیا استفاده خواهد کرد. هفته گذشته مقامات ارشد صنایع دفاعی کشورهایی از قبیل بریتانیا، اسرائیل، روسیه، فرانسه و آفریقای جنوبی جهت عرضه تسلیحاتشان در نمایشگاه بین‌المللی صنایع نظامی در دهلی گرد هم آمدند. برای دول مذکور فروش اسلحه به هند امر تازه‌ای نیست، اما ورود مجدد ایالات متحده به صحنه رقابت به مسابقه برای فروش تسلیحات به این کشور اضطرار بی سابقه ای می بخشد. در ماه جاری جنرال ریچارد مایرز دبیر کل ستاد مشترک ارتش ایالات متحده به دهلی عزیمت کرد تا به مقامات دولت هند ابلاغ کند که آمریکا بزرگترین تولید کننده اسلحه در جهان آماده است تا برای نخستین بار پس از تحریم‌های سال 1998 علیه هند با این کشور وارد معاملات تسلیحاتی شود. این امر برای دولت پاکستان که به دنبال حملات 11 سپتامبر علیه آمریکا سیاستش را از حمایت از مسلمانان افراطی منطقه به پشتیبانی کامل از اقدامات نظامی آمریکا تغییر داد، سخت اهانت‌بار است. به گفته رئیس انستیتوی مطالعات استراتژیک اسلام‌آباد، ایالات متحده در فروش تسلیحات به هند مرتکب اشتباهی فاحش می شود و اینکه نخست وزیر پاکستان اساس رهبریش را بر اتحادی بلند مدت با ایالات متحده بنا نهاده است. ولی دولت آمریکا با فروش تسلیحات جدید به هند تعادل نظامی میان دو کشور را برهم می زند. ولی در این میان نباید فراموش شود که این احتمالاً میانجیگری ایالات متحده بود که از بروز آتش جنگ میان هند و پاکستان در ماه دسامبر گذشته جلوگیری کرد. دولت آمریکا عمیقاً خواهان حفظ روابط حسنه اش با پاکستان است، اما در بلند مدت سیاست این کشور در آسیای جنوبی بر تحکیم رشته‌های مودت با هندوستان یعنی قول نظامی و اقتصادی منطقه متمرکز خواهد بود.
اما در حالی که آمریکا همچنان چین را به اتهام صدور تکنولوژی نظامی و موشکی مورد نکوهش قرار می‌دهد، پکن در پی مذاکره و رسیدن به سازش در این زمینه است. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در خاور دور گزارش می‌دهد.
در پی به توافق نرسیدن مقام‌های آمریکا و چین در زمینه انتقال فناوری موشکی چین به کشورهای مانند ایران، پاکستان و کره شمالی و مسائل مرتبط با آن در جریان سفر اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به پکن، این بار چین قصد دارد یک مقام بلندپایه کنترل تسلیحاتی را اوایل ماه مارس برای مذاکره در این باره به واشنگتن بفرستد. امروز رسانه‌های خبری تایوان و هنگ کنگ نوشتند چین برای این ماموریت لیو جی‌ای مذاکره کننده ارشد کنترل تسلیحاتی را در نظر گرفته است. او در آمریکا با مسئولان آن کشور درباره مسئله کنترل تسلیحات و مسائلی در این باب مذاکره خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه چین که نامش را ذکر نکرده است گفت باید دید اقدام بعدی آمریکا درباره حل منازعه دو کشور درباره توسعه فناوری تسلیحات کشتار جمعی چین چه خواهد بود. او گفت ما هر کاری از دستمان برایت انجام می‌دهیم، ولی آیا آمریکا چنین خواهد کرد؟ این مقام چینی درباره فروش تسلیحات ساخت آمریکا به تایوان اظهار نظر نکرد، اما گفت سیاست آمریکا در قبال تایوان برای دو طرف سازنده نیست. وی گفت توپ اکنون در زمین آمریکاست و ما منتظریم ببینیم آمریکا در قبال این مسئله و آنچه به تکثیر تسلیحات کشتار انبوه مربوط می‌شود چه خواهد کرد. او به سفر سازنده رئیس جمهوری آمریکا به چین در هفته گذشته اشاره کرد و افزود در جریان این دیدار چین با ایجاد اداره فدرال بازرسی آمریکا یا FBI در پکن برای مساعدت و مبارزه با تروریسم موافقت کرد و نشان داد که قصد همکاری دارد. با وجود این تاکید کرد مسئله تایوان و صادرات فناوری تسلیحاتی چین همچنان از اختلافات و مسائل حساس میان دو طرف است. چین نوامبر سال 2000 با آمریکا پیمانی برای واگذار نکردن فناوری تسلیحات کشتار جمعی به کشورهای ایران و کره شمالی که بوش آنها را در کنار عراق محور شرارت خوانده است امضا کرد، ولی او اعتقاد دارد که پکن پیمان را مراعات نمی‌کند.
روزنامه واشنگتن پست گزارشی منتشر کرده است که در آن گفته می‌شود سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در آمریکا و اروپا در کوشش برای متلاشی کردن یک شبکه جهانی قاچاق جنگ‌افزار به پیشرفت‌های بزرگی دست یافتند. نکات مهم این گزارش را همایون مجد از واشنگتن به اطلاع می‌رساند.
مسئولان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در آمریکا و اروپا آنچرا یک امپراتوری تسلیحاتی و بزرگترین شبکه قاچاق اسلحه در جهان می‌نامند، مسئول تحویل اسلحه به طالبان و گروه‌های تروریستی از القاعده در افغانستان گرفته تا ابو سیاف در فیلیپین می‌دانند و می‌گویند آنها در 3 سال گذشته تلاش کردند از فعالیت‌های شبکه پرده بردارند و آن را خنثی کنند. در رأس این شبکه که مرکز آن در امارات متحده عربی قرار دارد، یک افسر ارتش شوروی سابق به نام ویکتور بوت نشسته است و مقامات اطلاعاتی و امنیتی آن را از این نظر که قادر است سلاح‌های پیشرفته را به هر کسی و به هر نقطه‌ای در جهان تحویل دهد، منحصر به فرد می‌دانند. همینک یکی از همدستان ارشد بوت در بلژیک زندانی است و تحقیقگران میگویند او اطلاعات جدید و دقیقی در مورد چگونگی فعالیت‌های شبکه ارائه می‌دهد. گزارش واشنگتن پست حاکی است که ویکتور بوت از دیرباز به ارسال اسلحه برای طالبان مظنون بود، اما به گفته منابع اروپایی و آمریکایی اطلاعاتی که در ماه‌های اخیر در افغانستان و نقاط دیگر جمع‌آوری شده است جزئیات بیشتری در مورد مسافرت‌های هوایی او و تحویل اسلحه در ماه‌های پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا فراهم می‌آورد. بر اساس 4 گزارش جداگانه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قاچاق اسلحه در فاصله دسامبر 2000 و ماه پیش منتشر کرد، بوت در نقض تحریم‌های تسلیحاتی در سراسر جهان متخصص است. به گفته منابع آگاه، همدست او سانجیوان روپراه نام دارد، کنیایی است و پیش از آن که در بلژیک به اتهام‌هایی از جمله استفاده از گذرنامه جعلی دستگیر شود، با مقامات آمریکایی تماس گرفت و اطلاعاتی در مورد بوت ارائه داد و از زمان دستگیری نیز اطلاعات بیشتری در باره چگونگی ارسال اسلحه برای طالبان و القاعده در اختیار بازجویان قرار داده است. سالها پیش سازمان ملل متحد بوت و روپرا هر دو را در فهرست افرادی که به دلیل ارتباط با لیبی و جنبش شورشی سیرالئون از سفرهای بین‌المللی ممنوع هستند قرار داد. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل که در آوریل 2001 منتشر شد، بوت 35 سال دارد. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان متولد شد. از مؤسسه زبانهای خارجی مسکو وابسته به ارتش فارغ التحصیل شده است و 6 زبان را به خوبی صحبت می کند. به نام این گزارش، او در گذشته افسر نیروی هوایی شوروی سابق بود که دست کم 5 پاسپورت دارد. به گفته تحقیقگران، ویکتور بوت صاحب حدود 60 فروند هواپیما از جمله هواپیماهای بزرگ حمل و نقل روسی است و عملیات خود را به وسیله شبکه پیچیده‌ای که از جمله شرکت‌های هواپیمایی را در بر می‌گیرد به 4 گوشه جهان توسعه داده است. واشنگتن پست می‌نویسد معامله و ارتباط‌های ویکتور بوت با طالبان و القاعده موضوع تحقیقات محرمانه است که در اوایل سال 2000 در آمریکا آغاز شد و هنوز ادامه دارد. یک مقام سابق آمریکایی گفت در اواخر دولت کلینتون کوشش هماهنگی برای متوقف ساختن فعالیت‌های بوت آغاز شد و دولت بوش آن را دنبال می‌کند. به گفته منابع سازمان ملل متحد و آمریکایی، بوت در سال 1996 در امارات متحده عربی، یکی از تنها 3 کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت می‌شناختند، سلاح‌های به ارزش $50 میلیون به طالبان فروخت. او در همین حال با نیروهای ضد طالبان هم معامله می‌کرد.
اکنون بهمن باستانی مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به اطلاع می رساند.
مسئولان دولت هند میگویند احتمالاً 50 مسافر هندوی قطار در اثر حمله مسلمانان خشمگین در آتش سوختند. بامداد امروز قطار مسافربری شمال هند در منطقه مسلمان نشین گجرات با سنگ پرانی و هجوم مسلمانان بنیادگرا روبرو شد و پس از دقایقی به درگیری مسلمانان و هندوها که شعارهای علیه یکدیگر میدادند منجر و سپس قطار به آتش کشیده شد. این قطار فعالان بنیادگرای هندو را از شهر شمالی آیودهیا حمل میکرد. این مسافران از برنامه‌ای که برای ساختن یک معبد هندو بر ویرانه‌های مسجدی در این شهر برگزار شده بود باز میگشتند. پیامد ویران کردن مسجد مذکور در شهر آیودهیا در سال 92 میلادی 3000 کشته از هندوها و مسلمانان تاکنون بوده است. در دیدار رؤسای جمهوری چین و ویتنام قرارداد پرداخت وام 12 میلیون دلاری به ویتنام امضا شد. ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین پس از 8 سال امروز بار دیگر به هانوی پایتخت ویتنام سفر کرد و با رئیس جمهوری و دبیر کل حزب کمونیست ویتنام دیدار و مذاکره کرد. دو کشور که در سال 79 میلادی درگیری محدود نظامی در مرزهای مشترک داشتند از سال 99 میلادی عادی سازی روابط را آغاز کردند. در مولداوی در پیامد تظاهرات ضد حکومتی وزیر کشور مولداوی استعفا داد. استعفای وزیر کشور مولداوی که هم مرز رومانی است یک روز پس از برکناری وزیر آموزش این کشور توسط ولادیمیر ورونین رئیس جمهوری صورت گرفت. برکناری وزیر آموزش مولداوی به این دلیل اعلام شد که او آموزش زبان روسی را در مدارس این کشور اجباری کرده است. هفته گذشته ده ها هزار نفر در پایتخت مولداوی تظاهرات کردند و خواهان برکناری کمونیست ها از حکومت این کشور شدند. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان روز اول فروردین ماه به افغانستان باز می‌گردد. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با اعلام این مطلب گفت محمد ظاهر به عنوان یک شهروند محترم افغانستان به کشورش باز خواهد گشت. پادشاه پیشین افغانستان 87 سال دارد و 30 سال گذشته را در روم اقامت داشته است. گلبدین حکمتیار سرانجام ایران را ترک کرد. سخنگوی آقای حکمتیار در اسلام آباد در این باره گفت حکمتیار دیگر در ایران نیست و قصد دارد به افغانستان بازگردد. هیچ منبع موثقی از اقامتگاه کنونی گلبدین حکمتیار اطلاعی ندارد. گلبدین حکمتیار که در جریان جنگ داخلی افغانستان پیش از طالبان مدتی سمت نخست وزیری این کشور را داشت، با تسلط طالبان بر کابل در سال 96 میلادی به ایران گریخت، اما با شروع حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان اعلام کرد حاضر است دوشادوش طالبان و در جهاد آنان علیه آمریکا بجنگد. طی ماه گذشته در روند اعلام اتهام‌های دولت آمریکا علیه حکومت ایران مبنی بر دخالت در امور داخلی افغانستان، مسئولان دولت جمهوری اسلامی دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد را بستند و اعلام کردند آقای حکمتیار مصالح امنیتی و ملی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است. در ایران مجلس شورای اسلامی بودجه ای را برای مبارزه با آنچه طرح‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خوان تصویب کرد. محمد کیانوش راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اظهار این مطلب که سال گذشته نیز مجلس چنین بودجه ای را تصویب کرده بود گفت این بودجه برای پاسخگویی به مواضع اتخاذ شده آمریکا علیه ایران است و حالت پیشگیرانه و دفاعی دارد. آقای کیانوش راد بدون اشاره به رقم این بودجه گفت رقم بودجه یاد شده زیاد نیست، اما برای انجام فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی می تواند مفید باشد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از دولت آمریکا خواست تا در جهت حل اختلافات با ایران دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. آقای رفسنجانی که در تهران سخن می گفت با ذکر این مطلب که اختلافات جمهوری اسلامی با آمریکا قابل حل است افسود حل این اختلافات همچنان که ما بارها گفته ایم شرایطی دارد و آمریکا باید دارایی های مسدود شده ایران را آزاد کند. آقای رفسنجانی میزان بدون بهره این دارایی ها را 10 میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی آزاد کردن دارایی های ایران را نشانه حسن نیت آمریکا خواند که بر پایه آن دو کشور می توانند اختلافات دو جانبه را مورد بحث قرار دهند. و در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان انفجار دو بمب صوتی اهالی این شهر را وحشت‌زده کرد. این دو بمب شب گذشته به فاصله زمانی کمی از هم منفجر شد، اما به گفته مسئولان نیروی انتظامی منطقه آسیبی به کسی نرسانده است. سال گذشته نیز پس از آغاز حمله نظامی آمریکا و متحدانش به طالبان، دو بمب صوتی دیگر در مقابل کنسولگری های هند و پاکستان در زاهدان منفجر شده بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده است عاملان هیچ یک از این انفجارها شناسایی و بازداشت نشده.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 55 دقیقه دیگر. مشکل ما با آمریکا قابل حل است. این را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، امروز در یک مصاحبه خبری گفت. وی همچنین این مسئله را که مجمع تشخیص مصلحت برخلاف قانون اساسی قانونگذاری می کند رد کرد. در این گفتگو که به مناسبت پایان یک دوره 3 ساله مجمع صورت می گرفت، تنها خبرنگاران خبرگزاری های ایرنا و ایسنا و رادیو تلویزیون دولتی ایران شرکت کردند و مطبوعات در آن حضور نداشتند. آقای رفسنجانی در سخنان خود به مسائل مطرح درباره مجمع تشخیص مصلحت و نیز مسائل میان ایران و آمریکا پرداخت. همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد درباره این مصاحبه خبری.
یکی از مهمترین انتقادهای اصلاح طلبان به مجمع تشخیص مصلحت این است که این مجمع با قانون‌گذاری در موارد مختلف از وظایف رسمی خود تخلف کرده و عملاً به جای مجلس شورای اسلامی نشسته است. اکبر هاشمی رفسنجانی این انتقاد را وارد ندانست، اما به این مسئله اشاره کرد که مجمع در مواردی مانند مواد مخدر که حل معضل نامیده می شود قانون اجرایی وضع کرده است. به نظر آقای رفسنجانی اگر بخواهیم حل معضل را برداریم، اولا باید یک مرجع جایگزین برای قانونگذاری در این موارد پیدا کنیم و ثانیا باید قانون اساسی نیز تغییر کند. از سوی دیگر در روزهای اخیر برخی محافظه‌کاران پیشنهاد داده بودند که مجمع تشخیص مصلحت به یک مجلس مشورتی بزرگ بدل شود و اختیارات و جایگاه وسیع‌تر و مهمتری بیابد. آقای رفسنجانی درباره این پیشنهاد گفت که این به معنای تغییر قانون است و اگر روزی قرار شد بحث بازنگری در قانون اساسی مطرح شود، می توان در این باره صحبت کرد، ولی در حال حاضر من زمینه‌ای برای این بحث نمی‌بینم. مسئله دیگر در مورد گرایش‌ها و تصمیم‌گیری‌های جناحی مجمع تشخیص مصلحت بود که رئیس این مجمع پاسخ داد در موارد رفع اختلافات مجلس و شورای نگهبان تا کنون 18 مورد را نظر داده این که 15 مورد آن به نفع مجلس بوده است. ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز از جمله پرسش‌های طرح شده بود. آقای هاشمی رفسنجانی در این باره گفت تمام اعضای ثابت و متغیر مجمع از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند و اکنون پیشنهادهایی درباره کاهش یا افزایش اعضا یا حضور اعضای زن مطرح شده و نیز در این باره که اعضای مجمع از شخصیت‌های حقوقی باشند نه حقیقی، و آیت الله خامنه‌ای در حال مطالعه این پیشنهاد هاست. به گفته آقای رفسنجانی در تاریخ 27 اسفند ماه سال جاری آیت الله خامنه‌ای باید اعضای جدید را با حکم جدید معرفی کند. در محافل سیاسی گفته می شود که پاسخهای رئیس مجمع تشخیص مصلحت حاوی نکته‌های تازه‌ای درباره این مجمع نبود و ابهاماتی را که اصلاح طلبان درباره عملکرد این مجمع می گویند برطرف نکرده است. با توجه به ترکیب خبرنگارانی که اجازه حضور در این مصاحبه مطبوعاتی را یافته بودند، پرسش‌ها تا اندازه‌ای انتقادهای ملایمی را در بر داشت. با این همه آقای رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود که با لحنی آرام و مسالمت جویانه درباره بحران روابط ایران و امریکا سخن می‌گفت، اظهار داشت که تشنج در روابط خارجی هیچ وقت به نفع ما نیست، بلکه تفاهم به نفع ماست. البته ممکن است با کشورهای اختلاف داشته باشیم، ولی این اختلافات باید در فضای معقول بررسی شود. البته درباره آمریکا و اسرائیل یک استثناء وجود دارد، گرچه مسئله آمریکا قابل حل است. من همان موقع به آمریکایی‌ها گفتم که اگر شما پول‌های ما را پس بدهید، این را دلیل حسن نیت شما می‌دانیم.
گزارشی بود از نشست خبری امروز اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. مشکل وکلای متهمان عضو ائتلاف نیروهای ملی مذهبی روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار برگزاری علنی دادگاه‌های موکلان خود شدند. از سوی دیگر دادگاه دکتر حبیب الله پیمان از چهره‌های ملی مذهبی که قرار بود روز دوشنبه پس از پایان دادگاه مهندس عزت الله صحابی برگزار شود به دلیل ناهماهنگی دادگاه با وکلای دکتر پیمان به تعویق افتاد. عبدالفتاح سلطانی یکی از امضا کنندگان نامه و وکیل دکتر پیمان در گفتگویی با رادیو آزادی به همکارم جمشید زند توضیح داده است.
در نامه‌ای که از طرف وکلای متهمان موسوم به ملی مذهبی خطاب به رئیس دیوان عالی کشور نوشته شده، بار دیگر بر مسئله نقض قوانین در روند برگزاری دادگاه ملی مذهبی ها اشاره شده است. وکلای مدافع متهمین موسوم به ملی مذهبی ضمن انتقاد از روند جلسات غیرعلنی دادگاه خواهان رسیدگی به نقض حقوق موکلانشان شدند. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حبیب الله پیمان و یکی از امضا کنندگان این نامه در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید از آنجا که اتهامات موکل او و سایر متهمان اتهاماتی سیاسی است، بر اساس قانون اساسی این دادگاه باید علنی برگزار شود.
با توجه به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به کلیه جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه و به طور علنی مورد رسیدگی قرار بگیره و به نظر بنده و همکارانم این اتهامات وارد به متهمین پرونده‌های ملی مذهبی از مصادیق بارز جرائم سیاسی هست. لذا معتقد هستیم که این اصل قانون اساسی در رسیدگی به این پرونده نادیده گرفته شده و به نظر من رسیدگی علنی حداقل توقعی است که ما از دادگاه داریم، هرچند که ایرادات دیگه مثل همین حضور هیئت منصفه اینا وجود داره. فرض بکنیم بنا به دلایلشون هنوز هیئت منصفه جرائم سیاسی تشکیل نشده، عذر دادگاه را از این حیث موجه بدانیم که البته همین هم مورد بحث هست، ولی حداقل این ویژگی یعنی این حق متهمین رسیدگی علنی از حقوقی است که در قانون اساسی تصریح شده و باید رعایت میشد که متاسفانه نشده. افزون بر این مطلب، طبق قوانین هم قانون اساسی و هم قانون آنرس کیفری همه هر متهمی حقوقی داره که این حقوق به نظر ما به طور آشکاری در این پرونده نقض شده. مثلا متهم حق داره با وکیل خودش در یک فضای مناسبی بدون حضور مأمورین ملاقات بکنه و مشورت بکنه که متاسفانه این حق عملا از موکلین ما سلب شده و تا این لحظه ما نتونستیم بدون حضور مأمورین، یعنی بنده و عده‌ای از همکارانم، با آقای پیمان یا سایرین ملاقات داشته باشیم. یا اینکه همه پرونده در اختیار ما، یعنی بنده، قرار نگرفته و هنوز ما از بخش‌هایی از پرونده و از نوارهایی که در پرونده استناد شده بی اطلاع هستیم و حتی بخشی از پرونده متاسفانه در جلو انظار ما حذف شده، یعنی یک مجلد از پرونده متاسفانه از ما گرفته شد و دیگه ما داده نشده. امثال این اتفاقات زیاد افتاده و ما به خاطر همین تقاضا داشتیم از مقامات قضایی که با اعزام بازرسین بی‌طرف در این شعبه ناظر این اتفاقات باشن و جلو این اتفاقات رو بگیرن، چون معتقد هستیم که نباید در این پرونده حقی از کسی ضایع بشه.
آقای سلطانی، شما به پرونده آقای پیمان اشاره کردید که قرار بود روز دوشنبه اولین جلسه محاکمه ایشون برگزار بشه، ولی بنابر گزارش خبرگزاری ها به دلیل ناهماهنگی بین دادگاه و وکلای آقای پیمان این جلسه برگزار نشد. این ناهماهنگی چه بوده که دادگاه برگزار نشد در روز دوشنبه؟
طبق قانون آیندرسی کفری جلسه رسیدگی باید به اطلاع وکلای متهمین برسه و حداقل فاصله ابلاغ تا روز جلسه رسیدگی 3 روز حداقل باشه. اولا این ابلاغ هنوز به بنده و سایر وکلای آقای پیمان از نظر قانونی انجام نشده. ما روز دوشنبه برای ملاقات با موکلمون مراجعه کردیم به دفتر شعبه که متاسفانه دیدیم که آقای پیمان رو نیاوردن و حتی پروندهش هم تقاضا کردیم در اختیار ما نذاشتن و شفاهن گفتن که میخوایم فردا یعنی روز سه‌شنبه جلسه رسیدگی برگزار کنیم، که ما اعتراض کردیم به این امر و معتقد بودیم که اینجور جلسه رسیدگی اگر هم تشکیل بشه خلاف مقررات قانونی است. تا این لحظه البته جلسه رسیدگی تشکیل نشده، نمیدونیم هنوز که آیا قصد دارن تشکیل بدن، هنوز به ما ابلاغی نکردن. از همه مهمتر اینکه هنوز ما همه پرونده رو مطالعه نکردیم و آمادگی دفاع رو نداریم. باید کلیه مدارک موجود در پرونده رو ما ملاحظه بکنیم، خودمون آماده بکنیم برای دفاع. متهم هم همین جور باید پرونده‌شو بخونه، آمادگی دفاع داشته باشه تا جلسه رسیدگی منعقد بشه.
آیا قاضی دادگاه به شما و آقای پیمان گفته که چه زمانی پرونده رو برای مطالعه در اختیار شما و آقای پیمان قرار خواهد داد؟
تا این لحظه با در اختیار گذاشتن پرونده برای متهم متاسفانه ممانعت به عمل آمده، یعنی هنوز پرونده اتهامی در اختیار خود متهم قرار نگرفته که این برخلاف ماده 190 قانون اساسی کیفری است، ولی بخشی از پرونده در اختیار ما قرار گرفته ولی بخشش هم هنوز متاسفانه در اختیار ما قرار نگرفته.
در حالی که هنوز تاریخ آغاز محاکمه حبیب الله پیمان اعلام نشده، روز گذشته رضا رئیس طوسی، یکی دیگر از متهمان پرونده موسوم به ملی مذهبی‌ها، برای معالجه ناراحتی کمر و دردهای عصبی روانه بیمارستان شد. فرزانه روستایی، همسر آقای رئیس طوسی، در گفتگویی با رادیو آزادی از ماجرای بستری شدن همسر خود می‌گوید.
ایشون از دیروز ظهر در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شدند. طی چند ماه گذشته ایشون به لحاظ فیزیکی اصلا وضعیت مناسبی نداشتن. وکیل پرونده ایشون با مسئولین به عبارتی این قوه قضاییه و دادگاه انقلاب صحبت کردن و درخواست کردن که ایشون را آزاد کنن، که موافقت نشد. قرار شد که مرخصی بهشون بدم که بیارنشون در منزل، باز موافقت نشد. حد اکثر تحصیلاتی که تونستن فراهم بکنن این که ایشون با هزینه شخصی خودشون توی یکی از بیمارستان‌های تهران بستری بشن و این از دیروز تا کنون ایشون بستری شدن.
خانم روستایی، تا اونجایی که شما اطلاع دارین، آیا مقامات زندان امکانات کافی برای معاینه و مداوای آقای رئیس طوسی فراهم کردن در زندان؟
اصلا این مهم نیست که در زندان به ایشون رسیدگی کافی میشد یا نمیشد. چیزی که کاملا مبرهن و مشخصه و این را الان نمیشه انکار کرد اینه که الان این آقایون در شرایطی قرار دارن که شرایط بدی نیست. یک سلول جمعی 5 نفره هستن، خانوادهشون هم به صورت نسبی میوه و مواد غذایی اینا براشون میبرن، حالا امکان آفتاب و حمام و دستشوی اینها رو دارن. اما نکته دیگری رو هم که به عبارتی نکته مهمتریه و نمیشه اولویتون رو انکار کرد اینه که بلایی بر سر این آقایان طی یک سال گذشته آمده که با چند ماه گذشته که در زندان در سلول جمعی بودن اصلا این وضعیت تسکین پیدا نکرده. آقای دکتر رئیسی الان یک ساله که در بازداشت به سر میبرن و یک ساله به عبارتی در بلا تکلیفی به سر میبرن، همچون 4 نفر دیگه آقایون همسلولی ایشون. آقای دکتر رئیسی از مجموع این یک سال گذشته بیش از 6 ماهش رو در سلول انفرادی بودن. فشارهای سلول انفرادی که برخیش رو ما میدانیم و برخیش رو ما نمیدانیم و فقط بعضی وقتایشون در ملاقات ها اشاره میکنن که چه بر سر ایشون اومده توی اون 6 ماه انفرادی، اینها همه عوارضی رو در ایشون و در دیگران باقی گذاشته که به نظر میسه اینها اصلا سرتوت و کوفته شدن. من قشنگ دیروز در جریان بستری کردن ایشون بودم، قشنگ احساس میکنم ایشون اصلا واقعا خرد شده. با شخصی که یک سال قبل از بازداشت ایشون اصلا تفاوت کاملا مشروط و کاملا هویدایی دارن.
آیا معلوم است که ایشون چند روز در بیمارستان بستری خواهند بود؟
ایشون طبق حالا توافقی که شده، حالا خیلی هم دقیق نیست، این که قرار شده تا یک بهبودی کامل در بیمارستان بمونن. حالا من این رو هم اضافه میکنم خدمتون، ایشون برای من در یکی از ملاقاتاشون گفتن که چند بار 24 ساعت ایشون بازجویی شدن، یعنی از ساعت 6 بعد از مثلا 8 صبح ایشون بازجوییشون شروع شده تا 8 صبح فردا، یا 12 شب شروع شده تا 12 فردا. و این فشارها ایشون رو در وضعیتی قرار داد که خودش میگفت من احساس کردم سکته کردم، احساس میکردم چند بار احساس کردم مردم و زنده شدم. یک بار باز در ملاقات گفته شد ایشون در وضعیتی قرار گرفتن که به حالت اورژانس، خود اون آقایون هم نمیدونن چیکار بکنن، یعنی ایشون دچار حمله مثل حمله عصبی شده باشن، یک همچین چیزی، یک کلیتی که من از اون مطلع هستم.
فرزانه روستایی، همسر دکتر رضا رئیس طوسی، از متهمان ملی مذهبی در گفتگویی با رادیو آزادی با جمشید زند. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بامداد روز چهارشنبه نخستین جلسه محاکمه ابراهیم اصغرزاده عضو شورای اسلامی شهر تهران با حضور نمایندگان وی و وکلای شاکیان در تهران برگزار شد. به گفته قاضی پرونده، 4 پرونده به عنوان شکایت علیه آقای اصغرزاده مطرح شده است که 2 پرونده مربوط به شکایت مرتضی الویری شهردار پیشین تهران، 1 مورد مربوط به شکایت همسر آقای الویری و پرونده دیگر مربوط به شکایت وزارت مسکن و شهرسازی علیه اوست. اینها در حالی رخ می‌دهد که شهردار تازه تهران آقای محمد حسن ملک مدنی انتخاب شده، اما مشکلات دیرینه کلان شهر پایتخت همچنان در برابر شهر تهران قد علم کرده است. عباس اسدی روزنامه‌نگار در تهران گفتگویی دارد با همکارم فریدون زرنگار درباره 7 خان شهردار تازه پایتخت.
آقای اسدی، با توجه به انتخاب آقای ملک مدنی به سمت شهردار تهران، پرسش من این است که شهرداری تهران و کلان شهر تهران با چه مشکلاتی روبرو هست؟ مشکلاتی که به نحوی هم باعث استعفای آقای الویری شدن.
اون چیزی که مشخص، حالا فارغ از این که چه مسائلی و چه پارامترهای تاثیرگذار بودن در استعفای آقای الویری، مسائل کلان شهر تهران و مسائل عمده که شاید ابعاد این مسائل فراتر از حدود جغرافیای شهر تهران هست و بر کل کشور تاثیرگذار هست، فکر میکنم 2 مشکل بزرگ آلودگی هوا و ترافیک شهر تهران باشه.
توان و امکانات شهرداری تهران برای مبارزه با آلودگی هوای تهران اصولا چی هست؟
با این وضع و با شرایطی که وجود داره، فکر میکنم این که ما دنبال این باشیم که در مقطع کوتاه مدت، مثلا 1-2 ساله، آلودگی شهر تهران، آلودگی هوای شهر تهران کاهش پیدا بکنه، شاید همچین یک خواسته منطقی و معقولی نباشه. به جهت اینکه آلودگی هوای تهران به نوعی پیوند خورده، گره خورده با ترافیک و ازدحام روزافزون تهران. یعنی الان وقتی میگیم که 70% آلودگی هوای تهران ناشی از سوخت ناقص خودروهاست، می‌بینیم که خود این حرکت بی‌رویه خودروهای شخصی در سطح شهر، که البته باز اون هم علت خاص خودش رو داره، دامن زده به آلودگی هوا در تهران. اگر بخوایم این آلودگی رو کم بکنیم، باید شبکه حمل و نقل عمومی تهران رو تقویت بکنیم. برای تقویت شبکه حمل و نقل عمومی تهران، دولت باید کمک بکنه به سازمان تاکسی‌رانی، به شرکت واحد اتوبوس‌رانی، و اینها هم با بودجه و اعتباری که برای این کار در نظر گرفته شده. فقط ما مطلع شدیم که شهرداری تهران با کارخانه خودروسازی ایران خودرو قرارداد بسته با رقمی معادل 600 میلیارد تومان که شبکه فرسوده حمل و نقل تاکسی‌رانی تهران رو تغییر بدن، تعویض بکنن و تبدیل به احسن بکنن، ولی در عمل فقط اعلام شده. هنوز اتفاقی از 6 ماه پیش این خبر اعلام شده، از اتفاق عملی نیفتاده برای این کار.
اما موفقیت در مبارزه با آلودگی هوا در تهران تا چه حد به توانایی های شخص شهردار مربوط میشه؟
ما نمیتونیم پارامتر مدیریتی شهر رو و تاثیرگذاریش رو از گردونه عوامل تاثیرگذار بر کاهش آلودگی شهر تهران، هوای شهر تهران، حذف بکنیم. اون چیزی که مسلمه، ما در یه مقطع مدیریت شهر تهران در دست آقای غلام حسین کرباسچی بود و با تعدادهای شخصی خودشون و توانایی بالقوه‌ای که داشتن و اون رو به بالفعل رسوندن، تونستن خیلی از کارها رو در سطح شهر انجام بدن، از جمله تقویت شبکه بزرگراهی، توسعه فضای سبز. اما اعتقاد من بر اینه که با اجرا شدن فصل 7 قانون اساسی که همون اصل شوراها بوده، شوراها اومدن و تا حدی دامنه اختیارات شهرداری ها رو کم کردن، محدود کردن. یعنی قدرت مانور یک مدیر رو به عنوان شهردار کم شده بعد از شکل گیری شوراها. و فکر میکنم با اومدن آقای ملک مدنی، ظاهرن شورای شهر تهران به این نتیجه رسیدن که باید دست شهردار رو حداقل در مقایسه با دوران مدیریتی آقای الویری بیشتر باز بگذارن، که بتونه از اون استعدادهای شخصی خودش و اون قدرت مدیریتی خودش بهره بگیره و در جهت رفع مشکلات کلان شهر تهران که از جمله ترافیک و آلودگی هوا هست بتونه تلاش بکنه.
افزون بر این 2 مسئله که شما گفتید، یعنی آلودگی هوا و مشکل ترافیک، دیگر مشکلات کلان شهر تهران که شهروندان تهرانی به طور روزمره با اون مواجه هستند چی هستند؟
به اعتقاد من به غیر از آلودگی هوا و ترافیک شاید مشکل مسکن و معیشت مردم باشه که به نوعی چون موضوع صحبت شما موضوع شهر و شهرنشینی و شهروند هست، شاید اینها ارتباط مستقیمی به نوعی با خود عملکرد مدیریت شهری تهران نداشته باشه. البته اگر ما دامنه مدیریت شهری رو فراتر از شهرداری تهران و شهردار تهران ببینیم، بله به نوعی میتونیم مشکل معیشتی مردم رو تو این قضیه به عنوان یک مشکل کلان شهر تهران در نظر بگیریم، مشکل مسکن رو و میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی رو ما به عنوان یک مشکل و معضل بزرگی در تهران ببینیم، کمبود فضای صدر رو با توجه به جمعیت روزافزونی که در تهران وجود داره و میزان مهاجرتی که از شهرها به سمت تهران همچنان جریان داره، اینها میتونه به عنوان مشکلات عمده شهر تهران تلقی بشه. اما اون چیزی که به مدیریت شهری ارتباط مستقیم پیدا میکنه همون دو مشکلیه که من خدمت شما گفتم.
با توجه به اختلافاتی که شورای شهر تهران با شهردار پیشین تهران داشت، آیا چشم انداز همکاری بهتر بین شورای شهر و شهردار منتخب تهران دیده می شود؟
من مطلع شدم که ظاهرا شورای شهر و ترکیب شورای شهر، اکثریت اعضای شورای شهر به این نتیجه رسیدن که برای اینکه شهردار بتونه با مدیریت شخصی خودش، توانایی و علم و تجربه و تخصص و مهارت خودش بتونه مشکلات کلان شهر تهران رو کم بکنه، بتونه برنامه بده و بتونه این برنامه رو اجرایی بکنه، باید دست شهردار رو بیشتر باز بذارن و به این نتیجه و این دستاورد خود شورای شهر تهران رسیده که باید دست شهردار رو بیشتر باز بذارن. و من فکر میکنم اگر به همین روش ادامه بدن و دست شهردار رو باز بذارن با توجه به توان مدیریتی که در آقای ملک مدنی ما از دوران مدیریت آقای کرباسی سراغ داریم که ظاهرا مشاور پزشکی آقای کرباسی بودن، شاید بشه امیدوار بود که مسائل کلان شهر تهران به سمت حرکت بکنه که به مرور و به تدریج و طی برنامه حداقل یه برنامه 10 ساله فروکش بکنه و کم بشه.
ترافیک، آلودگی هوا، گرانی. عباس اسدی، روزنامه‌نگار در تهران، از مشکلات پایتخت میگفت با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگر طول موج‌ها و فرکانس‌های برنامه ما تغییر می‌کند. لطفاً آماده باشید برای تغییر موج رادیوی خود روی این طول موج‌ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. گزارشی داشتیم از مشکلات و معضلات پرشمار شهر تهران، اما شهرزاد سپانلو از زیبایی های این شهر میگوید و از بولوار میرداماد. ببخشید، با ترانه ای از ویگن درباره تهران به سمت آغاز ساعت 2 میرویم.
بر این شهر سرم توی غربت دل من باز شده سم که میشه باز دوباره شهر برسه تا ببینم خواب تهرون قشنگ یاد شهرم از دل پنهون نمیشه به خدا هیچ کجا ترون نمیشه تو همه خوبی و مهری شهر شرقی نجیب آهنگ زهر و خروبت
تو گوشم میزنه زنگ، وای شهر من ای شهر قشنگ، صفا و مهر تو در دل نپذیر از هیچ رنگ، یاد شهر از دل همون نمیشه